بسم الله الرحمن الرحیم و اذا لغو الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. یکی از ادله این که قرآن هدایت متقیان است و غیر اهل تقوا از قرآن استفاده نمی کنن این است که غیر اهل تقوا یا کافرن یا منافق، که بحث کافرین گذشت و در توصیف منافقین صفاتی را بیان فرمود که هر کدام از این صفات به منزله دلیل است به اینکه منافق از قرآن بهره‌ای ندارد. یکی از اون ادله این است که منافقین اگر با مؤمنین برخورد کردند میگویند ما ایمان آوردیم، و اگر به شیاطینشون رسیدند و با اونها خلوت کردند گفتند ما با شماییم، و اگر در برخورد با اهل ایمان اظهار ایمان کردیم به عنوان استهزا است. انما نحن مستهزئون. خدای سبحان که استهزا را تحریم کرده است، برای استهزا درجاتی قائل شد، یعنی در حقیقت درکاتی قائل شد. استهزا گرچه حرام است، اما نسبت به متعلقش دارای درکات گوناگون است. یه وقت انسان یک مؤمن عادی و ساده را استهزا میکند، یک وقت ولی از اولیای الهی را استهزا میکند، یک وقت امام و پیامبر را استهزا میکند و ماننده. گرچه اصل استهزا و مسخره را قرآن تحریم کرد، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ابدا کسی حق ندارد دیگری را مسخره کند، شاید اون چرا که انسان سبک می شمارد پیش خدا سنگین و وزین تر از خود انسان باشد. ولی استهزا اگر به خدا و آیات الهی تعلق بگیرد از حرمتی بیشتری برخوردار است. لذا وقتی قرآن کریم به این منافقین خطاب می کند در سوره توبه می‌فرماید به این که عبدالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. سوره توبه آیه 64 و 65 این است. منافقین وقتی که دین را به استهزا گرفتن، خدای سبحان به رسولش می‌فرماید قل عبدالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، شما به خدا و آیات الهی استهزا میکنید. گرچه همه استهزاها حرام است، الا اینکه اگر طرف استهزا دین خدا باشد او گناه قابل بخشایش نیست، این همون کفر خواهد بود. قل عبدالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. و اگر از جلسات خصوصی اینها سوال کنید که شما در جلسات خصوصی چه می کنید، و لئن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب، اگر سوال کنید که در جلسات خصوصی چه می کردید، می گفتن ما مشغول بازی گرفتن دین بودیم، خوض در دین می کردیم، دین را به بازیچه گرفتیم. صدر آیه این است، آیه 65 سوره توبه. ولئن سألتهم که چه می کردید در جلسات سریتون، لیقولن انما کنا نخوض و نلعب، ما دین را به بازی گرفتیم و در استهزای دین غوطه‌ور می شدیم، خوض می کردیم. اونگاه فهمت قول عبدالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمود دیگه عذرخواهی نکنید، این عذرتون هرگز مقبول نیست و به دست عذاب علیم گرفتار خواهید شد. لذا خدای سبحان می‌فرماید اینها که دین را به استهزا گرفتن، ما توفیق فهم را از اینها می‌گیریم. اینها در عمه به سر می‌برن، تو تاریکی در اندیشه های زلال به سر میبرند، سقوط میکنند، دیگران را هم اسقاط میکنند. این تعبیر قرآن کریم که فهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی محدود به طغیانن و گرفتار عمهن. عمه همون کوری دل است، تحیر بصیرت است در برابر عما که کوری بصر و ظاهر است. فرمود اینها در عمه، در طغیانشون چون نمی بینند حرکت می کنند. در درباره کفار تعبیر قرآن این است که احاطت بهیم خطیئته، گناهان اینها را احاطه کرده است. درباره منافقین هم تعبیر این است که فهم فی طغیانهم یعمهون. در چند جای قرآن که این تعبیر آمده است، یا مربوط به کفار است، یا مربوط به کفار و منافقین، یا مربوط به منافقین، که این در اثر رسوخ کفر است. رسوخ کفر یعنی همه مجاری ادراک صحیح را میبندد. وقتی وهم به جنگ عقل رفت و عقل را به اسارت در آورد، خود میدوندار صفحه نفس میشود. اگر خیال و وهم میدوندار صفحه نفس شدن و عقل به اسارت رفته است، هرگز این انسان اندیشه صحیح ندارد. و اینها غارتگرانی هستند که بلوا میکنند. وقتی عقل چراغی است روشن و روشنی بخشید، همه این خیال بافی ها برطرف می شود. اما اگر عقل را خاموش کردن و کار را به دست وهم و خیال دادن، همه اندیشه های باطل صفحه نفس را پر می کنند. این انسان در طغیانش عامهانه حرکت می کند. لذا خدای سبحان به این درباره اینا فرمود و یمد الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. این استهزاشون صفت فعل است، از مقام فعل انتظام می شود. هر کاری که باعث خفت و سبک مغزی طرف دیگر باشد، این استهزاست. دیگران مؤمنین را استهزا میکنن، یعنی میپندارن که اونها خفیف و سبک مغزن، ولی خدای سبحان کفار و منافقین را استهزا میکند، یعنی اونها را سبک مغز میکند. فرق است بین استهزای منافقین و استهزای خدا. منافقین مؤمنین را استهزا میکنند، یعنی اونها را سبک مغز میپندارند، ولی خدا که منافقین را استهزا میکند، اونها را سبک مغز میکند، اندیشه صحیح ندارد. نه اینکه اونها را به عنوان یک استهزا بگوید شما سبک مغزید. این یک امر قراردادی است، استهزای خدا که قراردادی نیست. اگر کسی به دیگری پوزخند زد، طبق قرارداد نظام اجتماعی این را میگن استهزا و تحقیر، اما هیچ نقش تکوینی ندارد. اگر کسی نسبت به کسی ادب را رعایت نکرد، او را تحقیر کرد، این یک امری است در نظام قرارداد که باعث رنجش خاطر طرف است و هیچ اثری هم ندارد. اما خدای سبحان که منافقین را استهزا میکند، یعنی به حق اونا را سبک مغز میکند. اون قدرت اندیشه که باعث ثقل و سنگینی است از اونها میگیرد، این توفیق فهم را به اونها نمیدهد، اونگاه میشوند سبک. و قیامت که روز ظهور حق است، وقتی اینها را میسنجند، معلوم میشود سبک است. برای اینها، یعنی برای کفار و منافقین، از بس سبکن که دیگر ترازو وزن نصب نمی کنند. افراد گناهکار و مسلمان فاسق، اونها در اثر گناهشون گرفتار سبک مغزی هستند، اونها را در قیامت می سنجن، معلوم می شود اینا سبکن. اما برای کفار و منافقین ترازوی نصب نمی کنند که اونها را بسنجن، چون هیچ ندارن تا سنجیده بشود. لذا در باره کفار فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ترازو را که برای کافر و منافق نمی آورند، ترازو را برای کسی می آورند که کالا دارد، کسی که متاعی دارد، در اون روز می سنجند، معلوم بشود وزن این متاع چقدر است، چقدر سنگین است و چقدر سبک. اما کسی که هیچ متاعی ندارد، که برای او ترازو وزن نمی کند. از اینجا معلوم می شود اون که خدای سبحان فرمود اگر به اندازه خردلی باشد ما او را به حساب می آوریم، اتینا بها و کفا بنا حاسبین، اگر به اندازه یک پر اسفنج باشد، به اندازه پر خردل باشد، فرمود ما اون را می آوریم و او را می سنجیم، این نسبت به مسلمانان است که گناه کردند، وگرنه برای کفار ترازو نصب نمی کند چون چیزی ندارد که بسنجند. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اونگاه برای اونها یک میزان درکاتی هست که اون از یه راه دیگری باید توزین بشود، وگرنه در اون موقف سنجش حق برای کفار و منافقین ترازو نصب نمی کنند، چیزی ندارد که بسنجند. این خطر استهزای خداست، نه اینکه خدا استهزا میکند به مؤمنین میگد شما بینا بخندید، این یک توبیخ قراردادی است، این یک رنج اعتباری است. اما کیفر خدای سبحان که یک امر تکوینی است به این صورت خلاصه نمیشود. لذا فرمود الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، زمام اینها را میگیرد و اینها را در همون نفهمی اینقدر سیر میدهد که تمام نفهمی ها اینها را احاطه کند. در بعضی از تعبیرات قرآن کریم فرمود که اینها در تحت ولایت شیطانند و شیطان زمام اینها را میگرد. کتب علیه انه من تولا فانه یهدیه یزله و یهدیه الى عذاب السعیر، زمام اینها را شیطان میگرد اینقدر میبرد تا لب جهنم که خود با این قافله با هم به جهنم بیفتن. فتحصله که استهزای خدا صفت فعل است نه صفت ذات، اولا به فعل شنبی امر تکوینی، ثانیا و اثر استهزای خدا سبک مغزی کفار و منافقین است، ثالثا یعنی اونها به حق سبک می شود، به حقیقت توهی مغز می شود و روز قیامت که روز ظهور حق است این توهی مغزی ظهور می کند. اون روز معلوم شد و افعیدتهم هوا، دلهای اینها توهی. چطور انسان اگر غافل بود چند لحظه به حال غفلت بود میبینید در صفحه نفسش اوهام و خیالات فراوانی راه پیدا کرد، وقتی به حال توجه آمد متوجه شد میبیند همه این خیالها کنار رفت. این همون تعبیر لطیف قرآن کریم است که شیطان خناس است، خناس است یعنی در گوشه میخزد. تعبیر لطیف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نهج این است که شیطان همواره یک پا جلو یک پا عقب، مثل یک دزد ترسو که برای گرفتن مال مسروق یک پا جلو یک پا عقب، که اگر صاحب مال دید فورا فرار کنه. او مانند یک انسان مبارز نیست که هر دو پا را به جلو بیاندازد، بیستد که روی دو پا بیستد که. فرمود شیطان مثل اون دزد ترسوس که یک پا جلو یک پا عقب، همین که انسان متوجه او شد او خودش جمع میکنه. خیال این چین است، وهم این چین است، اینا صفحه نفس پر میکنن. همین که انسان به حال خود آمد و توجه کرد میمیرد همه این بافته ها رفته کنار. در قیامت وقتی حق ظهور میکند همه این بافته ها میرود کنار، انسان هر چی میگردد پیدا نمیکند، چون فقط سرابی را میدید و اگر انسان نزدیک شد چیزی به عنوان آب نمیبیند که به دنبال او حرکت کرده بود. خاصیت سرابی این است. لذا کافر و منافق هر چه که در دنیا بافت میبیند اون روز پنبه شد، چیزی در دست او نیست. و افعیدتهم هوا، فؤاد اینها خالی است، فکری اندیشه‌ای در اون روز نیست، چون روزی که حق بتابد جا برای هیچ گونه فکر باطل نیست. مثل اینکه در دنیا روزی که عقل ظهور کند جا برای اندیشه های باطل و خیال نیست. هر یک از ماها بارها تجربه کردیم که گاهی چند لحظه غافلیم، در این لحظاتی که غافلیم میبینیم ذهن ما، خیال های ما شهری ساخت، باغی ساخت، راغی ساخت، بوستانی ساخت، جنگ و صلحی ساخت. وقتی به عقل آمدیم میبینیم همه اینها کنار رفته است. وقتی عقل بتابد جا برای موهومات و متخیلات نیست و اون که در صفحه نفس کافر و منافق است جز وهم و خیال چیز دیگر نیست و عقل هرگز نمیتابد زیرا در جنگ درون وهم این عقل را به اسارت گرفته است، حکمی برای عقل او نیست. بنابراین این که خدا فبود ما اونها را استهزا میکنیم برای تبیین استهزا فهمد و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، استهزای خدای سبحان یه امر تکوینی است نه قرار دادی، و استهزا بنی استخفاف است، استخفاف یعنی سبک تلقی کردن و سبک نمودن، و خدای سبحان اینها رو تهی مغز میکند، اون اساری اینها را که انسانیت است میگیره. بله، اما کل عقلشون را از دست ندادن، راه برای توبه باز هست، اما وقتی گرفتار کیفر الهی شدن دیگر راه اندیشه صحیح بسته است. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، برای کیفر است، به عنوان کیفر است دیگه. اونا گفتن انما نحن مستهزئون، خدا فرمود الله یستهزئ بهم، کیفر استهزای اونها استهزای خداست. قبلا گفته شد اینا به جایی میرسند در اثر تصویر نفس که حق را باطل میپندارن و باطل را حق میپندارن. وقتی به جایی رسیدن که دیدشون عوض شد در اثر تصویر نفس و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در این حال که کار بد میکنن خیال میکنن خوب است، وقت راه اندیشه صحیح بسته شد دیگر. بله؟ اگر چون چه فعل به یک انسانی که کار قراردادی ندارد استناد داده شد، معلوم شود تکوینی است. اگر به یک انسانی که کارهای اجتماعی و قراردادی دارد، اون فعل میشود فعل قراردادی. اینها که نسبت به دین خدا استهزا میکنند که نمیتوانند دین را سبک مغز کنند، این قول قول ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، و این قول ثقیل و این قول وزین از گزند هر گونه استخفافی مصون است. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، از هیچ راه نمی شود بطلان را در حرم امن قرآن راه داد. اما خدای سبحان که تکوینن اینها را به عنوان کیفر استهزا میکند، توهی مغزشون میکند. بله نیست، اون برای درکات اشاره شده است که برای درکات یه توضیح دیگری است، وگرنه فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن، چیزی ندارن بسنجن. وزن را در سوره اعراف فرمود حق است، والوزن یوم اذن الحق، چون در هنگام توزین یک میزانی هست و یک وزنی هست و یک موزونی. گاهی ممکن است وزن همون عین میزان باشد ولی عنوانن و مفهومن فرق میکند. انسان اگر خواست یک کالای را بسنجد، یک ترازوی است که در یک کفش وزن میگذارن، در کراف کفه دیگر موزون. در توزین یک میزان لازم است، یک وزن لازم است، یک موزون. این خاصیت توزین است، گاهی وزن و میزان یکی است. در سوره اعراف فرمود ما اون روز که عقاید را، اخلاق را، اعمال را میسنجیم، با سنگ و چوب و متر که نمیسنجیم، این مثل هوا نیست که با هوا سنج بسنجن که. این نظیر درجات برودت و حرارت انسان نیست که با تبسنج بسنجن که. این نظیر شعر نیست که با عروض فاعلاتون بسنجن که. این نظیر افکار نیست که با روش منطق بسنجن که. فبود ما عقیده را، اعمال را، اخلاق را با حق میسنجیم. ولوزنو یوم ازنل حق، نه ولوزنو حقون، یه وزنی هست، نه وزن حق است. والوزن یومئذین الحق، اگر وزن حق شد، چیزی که هیچ سهمی از حق ندارد انسان چی بسنجد؟ انسان اگر ترازوی داشت یک طرفش حق گذاشت یک طرفش هیچ سهمی از حق ندارد، این قابل توزیع نیست. ولی اعمال مسلمون ها که مقداری حق دارد، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، این عمل را در ترازو با حق می سنجن، معلوم می شود که چقدرش حق است چقدرش باطل. اما اگر عملی اصلا وزن نداشت، حتی به اندازه پرکا هم نبود، به اندازه مثقال ذره نبود، هیچ ثقلی نداشت، این قابل سنجش نیست. عمل مسلمون ها را می سنجن که یه مقدار حق است یه مقدار باطل. اون کسی که خلط و عملا صالحا و آخر سیئات، او رو میسنجه. یا اون که فقط کار حق انجام داده است، انما نطعمکم لوجه الله، او رو میسنجن چون وزن داره. اما عمل کافر که سراب است، مگه سراب رو میسنجن؟ مگر با وسیله فشارسنج یا آبسنج کسی میتواند سراب رو بسنجد؟ قرآن کریم اعمال کفار رو که سراب بقیعه میداند، اعمالهم که سراب بقیه، سراب قابل سنجش نیست. لذا در قرآن فرمود ما برای اعمال کفار، کار خیری که اینها خیر میپنداشتن، لا نقیم لهم یوم القیامت وزن. بله دیگه، برای اینکه کفار و منافقین اعمالشون، نامه اعمالشون من برای زهر داده میشود. اینا که نبذوهو برای ظهورهم، کتاب آسمانی را پشت سر انداختن، در قیامت هم از پشت سر نامه اعمال را دریافت میکنن. در درکات چرا؟ ولی درجات نه، برای اینکه چیزی ندارد بسنجد. در اون بخشی که حسنات را میسنجد، در اونجا او ترازو ندارد. اما منافقین چون درکاتشون فرق میکند، سیئاتشون فرق میکند، یه میزان خاصی دیگریست به مقدار بود و انحراف از میزان حق، اونگاه درکات منافقین روشن می شود. وگرنه اونجا که جای توزیع درجه است که درجه می دهن، اونجا اعمالی نداره اینا بسنجن. کسی که همیشه به دنبال سراب رفت، آخه سراب رو که نمی سنجن. لذا این شخص در حقیقت استهزا شده است، یعنی توهی مغز شد، یه انسان سبکی است. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج این است که قرآن همه حقایق را گفته است و شما قرآن را استنتاق کنید، یعنی او را به حرف در بیارید اگر توانستید، ولی قرآن با شما حرف نمیزند، با من حرف میزند. فاستنطقوه ولن ينطق. اگر توانستید قرآن را استنتاق کنید، یعنی او را به سخن در بیارید، اما او با شما حرف نمیزند و منم که اون به حکم به ما فیه. ببینیم حالا حضرت درباره منافقین چگونه اوصاف نفاق را و منافقین را تشریح میکند. در بعضی از قسمت های نهج فرمود بعد از جریان جنگ بصره، فرمود اینا کسانی هستند که دینشون نفاق است. در ذم اهل بصره فرمود کنتم جند المرعه و اتباع البهیمه، رقا فعجبتم و اغر فهربتم، اخلاقكم دقاق و عهدكم شقاق و دینكم نفاق. دین یعنی اون روش و سیره اعتقادی و اخلاقی و عملی. فرمود اصل دینتون این است. و اما کل خصوصیات اینها را در بخش‌های دیگر بیان فرمود. در خطبه 194 این چاپ صفحه 307 می فرماید اوصیکم عباد الله به تقوى الله، بعد از خطبه حمام که اوصاف متقین را تشریح فرمود، فرمود اوصیکم عباد الله به تقوى الله و احذركم اهل النفاق فانهم الضالون المذلون. اینا گمراهند و گمراه کننده. و زالون المزلون، لغزندند و لغزاننده، هم می لغزند هم می لغزانند. یتلونون الوانن، به رنگهای گوناگون در میان. و یفتنون افتنانن، با فنون گوناگون زندگی میکنن، هر روز یک فن تازه‌ای دارن. افتنان یعنی فن جدید گرفتن. و یعمدو لکم بکل عباد، با هر عامل کوبندهی به سراغ شما میاین که منهدمتون کنن و بکوبنتون. و یرسدو نکم بکل مرساد، در همه کمینگاه نشستن تا شما را صید کنن. قلوبهم دویگتون و سفاههم نقیه، قلب اینها مرض دارد، دوا یعنی مرض، برخلاف دوا که با الف ممدوده است به معنای چیزی که درد را معالجه می کند. دوا مقصوراً مرض و ممدودن عاملی که مرض را برطرف می کند، چیزی که مرض را برطرف می کند. فمود قلوبهم دویگتون، دلهای اینها مریض است، اما و سفاههم نقیه، صورتهای اینها و صفحه اینها هیچ نشون نمیداد که مریضن. مرض در دل طوری است که صورت نشون نمیدهد. چهره اینها چهره انسان سالم است ولی دلهای اینها مریض است. همین فی قلوبهم مرض. یمشون الخفاء و یدبون الذرا، مشیشون مخفیانه است، نحوه حرکتشون طوری است که در ستار حرکت میکنن. ذرا اون شجر ملتف است. اگر کسی پشت درخت‌های فراوان خود را پنهان کند میگن این یدب و خلف از ذرا مثلا، یعنی پشت این درخت‌های پیچیده دبیبی دارد، جنبشی دارد. وصفهم دوا و قولهم شفا و فعلهم داء العیا، حرف اینها توصیف اینها دوا و شفاست. حرف که میزنن به خیال نجات مردم است، سخن که میگوین به عنوان رفاه امت است، ولی کار اینها دردی است دردناک. و فعلهم داء العیا، دردی است خسته کننده. حسدت الرخا، هر وقت مؤمن مسلم در رفاه و آسایش باشد این گرفتار حسادت است. و اگر بلایی به سراغ مؤمنین بیاید اینها اون بلا را دوچندان میکنند و مؤکد البلا. و اگر امیدی باشد اینها سعی میکنند روح یأس را در مردم احیا کنند و روح امید را خفه کنند. و مقنط الرجا لهم به کل طریقین سریع، اینها در هر راهی کشته ها دارند، خیلی ها را کشتند، خیلی ها را از بین بردند، در هر راه اینا سریعی دارند، مسروعی دارند، افتاده ای دارند، هر راهی که قدم زدن یه دیر کشتند. و الا کل قلبین شفی، سعی میکنن به هر دل راه پیدا کنن، جامعه شناس خوبی هن. سعی میکنن هر کسی را از راه خاص او برید بفریبان و در قلب او راه پیدا کنن. ولکل شجوین دموع، در هر اندوهی هم عشقهای آماده دارن، فورا عشق میریزن. هرگاه مسلمین گرفتار شجو اندوه و غصه بشون عشق اینها میریزن. لکل شجوین دموع یتقارزون ثناءه و یتراقبون الجزا، مدح را به یکدیگر قرض میدن، یک دیگر را تمجید میکنن و توقع جزای تمجید دارن. این طور نیست که مدح و ثنای او رو معیار و روی اسلوب صحیح باشد، این به او ثنا قرض میدهد و از او ثنا توقع دارد. مدح و ثنا یک دیگر را به یک دیگر قرض میدهن، نه اینکه روی معیارهای حقیقی از کسی تعریف بکنن. اگر از کسی تعریف کردن در ترقب جزا و پاداشن. یتقاربون از سنا، تعریف را به یکدیگر قرض میدهند. و یتراقبون الجزا، ترقب جزا دارن که فورا اون طرف هم جبران کند، در یک نوشتهی در یک گفتهی از اینا تعریف کند. این سألو الحفو، اگر چیزی خواستن الحاف میکنن، اصرار میکنن در خواسته خود. و این عدلو کشفو، اگر خواستن کسی را ملامت کنن آبروی او رو میبرن. اصولا اگر کسی خواست کسی را سرزنش کند نباید صریحا پرده دری کند، باید تعریزن بگوید اون حرفی که اونجا زدی درست نبود، یا اون کاری که اونجا کردی درست نبود، یا اگر مثلا انسان اون حرف رو نمیزد بهتر بود، مشابه اون کار رو نمیکرد بهتر بود، به طوری که با کنایه به طرف انسان بفهماند که این کار کردی و سخنی که گفتی ناسواب بود. ولی صریحا پرده دری کنند و حیثیت رو ببرن، این که راه موعظه و اندرز نیست، این صاف راه توبیخ و کوبیدن و تحقیر کردن است. و این حکمو اسرفو، اگر حکومت به دست اینها بیفتد، همون تعدی و ستم و اسراف در مال و جان است که در بحث های قبل طبق آیات قرآنی گذشت. قد اعدو لکل حق باطلا، برای هر حق یک باطل آماده کردن، بدلی ساختن، کارگاه بدلی سازی قوی دارن، در برابر هر حق باطل می سازن. ولکل قائمن مائلا، برای هر ستونی که سر جاش ایستاده است یه ستون انحرافی هم می سازن که به اون ستون انحرافی دیگران تکیه بدن که همراه اون ستون با هم بیفت. ولکل حین قاتلا، برای هر انسان زنده هم یه مأمور گماشتن که او را از بین ببرد. ولکل بابل مفتاحا، برای هر دری هم یه کلید ساختن که وارد اون در بشون. ولکل لیلن مصباحا، برای هر شب هم یه چراغ روشن کرد که چگونه مردم را بفریبن. در جریان جنگ صفین وقتی که اوضاع داشت تاریک میشد، به نفع بنی امیه، به علیه بنی امیه و نفع حکومت اسلامی، فورا مسئله قرآن به سر کردن را به عنوان یک چراغ راه نفاق افروختند. فرمود اینا برای هر شب یک چراغ فراهم کردند. ولکل لیلن مصباح، یتوسلون الی طمع بالیأس، برای اینکه در مال مردم طمع کنند خود را زاهد نشون میدن، خود را ناامید از مال و آیس از مال معرفی میکنن، از راه یأس به طمع میرسن. تمام این کارهای پلید را برای این انجام میدن که لیقیمو بهی اسواق هم، تا بازارشون را گرم کنن، سوقشون را با این روش اقامه کنن، سرپا کنن. و ینفقو بهی اعلاق هم، اون چرا که اینها علق و نفیس و گرونمایه میدارن این را به فروش برسانن، اون چرا که اینها متای علق و گران میدانن و میپندارن این را به فروش برسانن. یقولون فیشبهون، حرف میزنن اما شبیه حق نه حق. و یصفون فیموهون، چیز را توصیف میکنن اما تحقیق نیست، تدلیس است، تلبیس است، لباس حق را بر پیکر باطل میپوشانن. قد حون الطریق و ازلع المذیق، اینها راه را نشون، راه را آسون معرفی میکنن، ولی معذالک این راه تنگ را هم باز به صورت ازلا و خطوط منکسره میشکنن. خود راه تنگ است، اینها راه تنگ را راه وسیع و پهن و آسان معرفی میکنن، همین راه تنگ را هم تزلیع میکنن، یعنی برای او زل درست میکنن، شکستش میکنن. فهم لومت و شیطان، اینا باند شیطانن، لومه یعنی گروه، اینا باند شیطانن. شیطان اگر بخواهد کاری انجام بدهد با این گروه انجام میدهد. فهم لومت و شیطان و همت و نیران، همه اون نیش عقرب است، اون سم عقرب است، هم اون اشتعال آتش است. فهمود اینا نیش عقربه، اینا باند شیطانه. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الله هم الخاسرون. یه تحلیل تاریخی درباره همین منافقین دارد. فرمود قرآن کریم شما را از جریان نفاق با خبر کرده است، خدای سبحان جریان منافقین را کاملا به شما گفت. فرمود به اینکه در صدر اسلام یک رقم قابل توجه را اهل نفاق تشکیل می دادن، تقریبا بیش از 300 نفر در جریان جنگ احد به این راه برگشتن و رزمنده ها را از اون اعزام به جبهه باز می داشتن، می ترسیدن و می ترسوندن. یک سوم نیروهای مسلح اسلام را این منافقین تشکیل داده بود. 300 و چند نفر در جنگ احد برگشتن و کل نیرو در حدود 1000 نفر بود، اینا 1/3 بود. یه استدلال حضرت در نهج البلاغه دارد، خطبه 210 صفحه 326 این چاپ نهج البلاغه، حضرت می‌فرماید به این که این منافقین را شما که خوب شناسایی کنید، اینا کسانی بودند که در صدر اسلام دست از هر کار باطلی که به نفع بود نمی‌کشیدند. اینها اگر با مسلمین بودن بدرفتاری میکردن، با رسول خدا هم بدرفتاری کردن، سنگین ترین تهمت را که تهمت ناموسی است به رسول خدا زدن. آیات سوره نور در این زمین است، کی به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام تهمت ناموسی زد؟ کی جریان افق را به بار انداخت؟ همین ها بودن به راه انداختن قصه افق را. اینها که هیچ تهمتی و توطئه از این تهمت ننگینتر و بدتر نیست. توطئه قتل یه مسئله است، توطئه تهمت های ناموسی مسئله دیگه است. کاری از منافقین بر نیامد که نکنن. حضرت فرمود اینها را شما خوب شناسایی کردی، دیدید اینا با پیغمبر نساختن. بعد از رحلت پیغمبر وقتی منو خانه‌نشین کردن اوضاع آرام شد، من نمیدونم این منافقین کجا رفتن. اینا یک سره مردن یا یک سره توبه کردن مثل سلمان و ابوذر آدم خوب شدن، یا با حکومت ساختن، چیکار بود؟ فرمود اینا که با پیغمبر نساختن، هر روز مسئله داشتن، چطور شد وقتی رسول خدا رحلت کرد ما هم خانه نشین کردن اوضاع آرام شد؟ این است که در پایان می‌فرماید به این که فتقربوا الی ائمه الزلاله و دعات الی النار به زور و البهتان فولوهم الاعمال، هر کدام به پستی رسیدن و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس فاکلوا بهم الدنیا و انما الناس مع الملوک و الدنیا. این تعبیر معروف که الدین علی الناس علی دین ملوکهم مقتبس از این جمله مبارک از تعمیر است که فرمود انما الناس مال ملوک و دنیا، اونا که مؤمن و موحد نیستن بنده دنیا هستند و بنده قدرت. انما الناس مال ملوک و دنیا الا من عصم الله. الحمدلله رب العالمین.